رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام شنوندگان عزیز، صبح شما بخیر. ساعت 5:30 دقیقه صبح سه شنبه دوم عمل سال 1395 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 9 شب دوشنبه 28 مارچ سال 2016 میلادی در واشنگتن. با امیدی که روز خوب و خوش را آغاز کرده باشند، برنامه این ساعت با سرخط اخبار آغاز می کنیم.
زخمی شدن مهاجم حمله بر کنگره آمریکا، طرح پاکستان برای سرکوب کردن تندروان اسلامی توسط شبه نظامیان و تعهد ایران مبنی بر ادامه برنامه انکشاف میزایل.
در این برنامه بر علاوه اخبار و گزارش ها از افغانستان و جهان، گزارش را در ارتباط به استفاده از تکنولوژی جدید برای رأی‌گیری در انتخابات را خواهید شنید. امید تا آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار را از میرویس رحمانی مشنوید.
با تقدیم سلام و صبح بخیر. مردی که هنگام تلاشی در مرکز بازدید کنندگان مقر کنگره آمریکا سلاحش را به سوی پلیس نشان گرفت، در اثر شلیک پلیس زخمی شد. ماتیو وردیروزا، قماندان پلیس مقر کنگره آمریکا، روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که در این رویداد یک زن که در محل حادثه بود به گونه سطحی زخمی شده و هیچ آسیبی به نیروهای پلیس نرسیده است. قماندان پلیس کنگره افزود که تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهد که این مرد به شکل انفرادی به این اقدام دست زده و قبلا نیز در محوطه قصر کنگره رفت و آمد داشت. او این حادثه را یک اقدام جنایی خواند و از فاش کردن هویت فرد مهاجم خودداری کرد. حکومت پاکستان تصمیم گرفته است تا علیه شورشیان اسلامگرا در ایالت پنجاب عملیات نظامی را آغاز کند. جزئیات بیشتر را در این مورد از جیلا سمی میشنویم.
مقام های پاکستانی که نخواستند از آنان نام برده شود، به خبرگزاری رویترز گفتند که این عملیات توسط بخش شبه نظامیان اردوی پاکستان موسم بر رنجرز برا انداخته خواهد شد. لاهور، مرکز پنجاب که پر جمعیت ترین و ثروتمندترین ایالت پاکستان است، روز یک شنبه شاهد وقوع یک حمله انتحاری بود که در اثر آن حداقل 70 نفر کشته شد. شبه نظامیان رنجرز به خاطر عملیاتشان در شهر بندری کراچی با اتهامات نقض حقوق بشر و هدف قرار دادن سیاستمداران مخالف حکومت روبرو می باشند و انتظار می رود عملیات تازه رنجرز در پنجاب بس برانگیز باشد.
جنرال امیر علی آجیزاده، قماندان نیروی هوایی و فضایی سپاه پاسداران ایران، میگوید که کشورش به برنامه انکشاف میزایل های بالستیک خود با وجود تعزیرات جدید ایالات متحده ادامه خواهد داد. سپاه پاسداران ایران در ماه جاری میلادی چندین میزایل بالستیک را آزمایش کرد که از سوی رهبران کشورهای غربی محکوم شد. ایالات متحده در واکنش به این آزمایش ها هفته گذشته تعزیرات جدید را علیه دو شرکت ایرانی وضع کرد. جان برنن، رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA، اوایل ماه جاری میلادی به مسکو سفر کرده بود. خبر سفر این مقام بلند رتبه آمریکایی به روسیه روز دوشنبه از سوی یک سخنگوی وزارت خارجه روسیه فاش شد و سپس CIA آن را تایید کرد. اداره استخبارات مرکزی آمریکا گفت که جان برنن، رئیس آن اداره، به خاطر دیدار با مقام‌های روسی به منظور بحث روی بحران سوریه به مسکو سفر کرده بود. اردوی سوریه میگوید که بازپسگیری شهر باستانی پالمیرا از داعش نقطه آغاز عملیات گسترده علیه پایگاه‌های داعش در رقه و دیر الزور خواهد بود. جزئیات بیشتر در این مورد نسرین محمود عزیزی تقدیم می‌کند.
بشار الاسد، رئیس جمهور سوریه، بازپسگیری پالمیرا را یک پیروزی مهم و اثبات مؤثریت اردوی سوریه و متحدان آن در جنگ علیه دهشت افغانی خوانده است. از جانب دیگر، مامون عبدالکریم، رئیس حفاظت از آثار باستانی سوریه، بر ترمیم آثار تخریب شده توسط داعش تعهد سپرد. در این حال، بان کی مون، منشی عمومی ملل متحد، از تلاش‌های حکومت سوریه برای حفاظت و ترمیم آثار باستانی پالمیرا که قدامت چند هزار ساله دارد ابراز خرسندی کرد و گفت جنگجویان داعش نه تنها انسانها را به گونه وحشیانه می کشند بلکه میراث تمدن بشریت را نیز از بین می برند.
شما شنونده مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای امریکا هستید. واشنگتن و انقره روی طرح گسترش همکاری به خاطر جنگ علیه داعش بحث می کنند. این مطلب را جان کری وزیر خارجه ایالات متحده روز دوشنبه پیش از ملاقات با مولود چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه بیان کرد. آقای کری افزود که از بین بردن هرچی سریعتر گروه های دهشت افغان چون داعش و جبهه النصره و اعاده ثبات در منطقه به نفع همه کشورها می باشد. این در حال است که اخیراً اختلافات بین واشنگتن و انقره به دلیل حمایت آمریکا از جنگجویان کرد در سوریه افزایش یافته است. ترکیه کردهای سوری را به همکاری با حزب کارگران کردستان یا PKK متهم می کند. و وزارت عدلیه ایالات متحده می گوید که بدون کمک شرکت فناوری اپل توانسته به معلومات آیفون یکی از مهاجمین حمله سن برناردینو دسترسی حاصل کند. وزارت عدلیه ایالات متحده همچنین از یک محکمه آن کشور خواسته است تا حکمی را لغو کند که در آن به شرکت اپل دستور داده شده بود معلومات آیفون رضوان فاروق مهاجم حمله سن برناردینو را به دسترس اداره تحقیقات فدرال آمریکا قرار بدهد. شرکت اپل در آن زمان گفته بود که به خاطر حفظ حریم شخصی مشتریان آیفون نمی‌خواهد با اداره تحقیقات فدرال همکاری کند و قفل معلومات آیفون رضوان فاروق را باز نماید. در حمله سن برناردینو در ایالت کالیفرنیای آمریکا در دسامبر سال گذشته 14 نفر کشته و 22 تن دیگر زخمی شده بود. پایان خبرها.
خانواده های گرامی، اگر می خواهید فرزندانتان به فلج دائمی مبتلا نشوند، در هر دوره کمپاین کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید. وزارت صحت عامه برای محو کامل این بیماری تا اواسط سال 2016 میلادی اطفال زیر سن 10 ساله را که از آن سوی مرز وارد افغانستان می گردند نیز واکسین می کند. در محو بیماری پولیو یا فلج اطفال با رضاکاران صحی همکاری کنید.
شنوندگان عزیز، برنامه را با گزارش در مورد افغانستان آغاز میکنیم. بین ماهای جنوری سال 2010 تا فوریه سال 2015 میلادی، وزارت دفاع آمریکا با ارزش در حدود 858 میلیون دلار ملکیت را به حکومت افغانستان منتقل کرده است که شامل پایگاه‌های نظامی در افغانستان هم می‌شود. با گزارش در این مورد توجه کنید. سیگار یا دفتر سرمفتش خاص حکومت آمریکا برای بازسازی افغانستان گزارش می‌دهد که پایگاه‌های پیشین نیروهای آمریکایی در افغانستان و یا پست‌های امنیتی تکتیکی را به حکومت افغانستان فروخته نمی‌توانند و اگر این ملکیت‌های آمریکا به اداره دیگر نظامی آمریکا و یا کدام اداره فدرال ایالات متحده منتقل نشود، باید آن را رها کرده و یا از بین برده و یا به اهانت دهند. انتقال ملکیت ها به حکومت افغانستان هزینه بیشتر نسبت به گزینه های دیگر دارد. کریستین آبدزاید، معین وزارت دفاع آمریکا در امور افغانستان، پاکستان و آسیای مرکزی، تایید یادداشت این مطلب را بیان داشت. در یادداشت آمده است که به طور مثال در جریان انتقال کمپ لیدرنک در ماه اکتبر سال 2014، زمانی که ناتو رسما ماموریت معاربویش را در ولایت هلمند خاتمه بخشید، تقریبا به ارزش 236 میلیون دلار وسایل و ملکیت به حکومت افغانستان اعانت داده شد و به ارزش حدود 39 میلیون دلار وسایل دیگر از بین برده شد. از جانب دیگر، با گفته جان سپکو، سرمفتش خاص حکومت آمریکا برای بازسازی افغانستان، نگهداشت این ملکیت‌ها و وسایل از توان حکومت افغانستان بیرون است. آقای سپکو، تعمیر جدید وزارت دفاع افغانستان به عنوان نمونه یاد می‌کند که با وجود که ملکیت آمریکا نبود، اما آمریکا آن را با مصارف هنگفت اعمار کرده بود. سپکو میگوید حکومت افغانستان قادر به پرداخت مصارف ترمیم و نگهداشت این تعمیر نمی باشد.
I mean, the Afghan government can't pay for their military. I don't know if they can pay for the O&M costs, which are about 2.6.
جان سپکو میگوید حکومت افغانستان قادر به پرداخت مصارف اردوی خود نمی باشد. فکر نمی کنم که قادر به پرداخت هزینه نگهداشت این تعمیر باشد که سالانه به صورت تخمینی مصرف آن بین 2.6 تا 3 میلیون دلار است. گزارش سیگار هاکیز که از 715 پایگاه نظامی امریکا در افغانستان که در جریان جنگ ها ایجاد شده بود، 391 آن به حکومت افغانستان تسلیم داده شده است که تقریبا 57% آن تحویل اردوی ملی افغانستان گردیده است و پلیس ملی افغانستان حدود 30% از این پایگاه ها را دریافت کرده است. و پایگاه های دیگر به ادارات مختلف وزارت های دفاع و داخله افغانستان منتقل گردیده. سیگار دریافته است که امریکا 219 پایگاه را مسدود کرده و تمام وسایل آن را یا از بین برده و یا رها کرده است که ارزش این ملکیت ها به حدود 48 میلیون دلار می رسد. 6 پایگاه به دیگر ادارات حکومت امریکا منتقل شده و شماری از پایگاه های وجود دارد که امریکا با متحدین خود مشترکاً استفاده می کنند و تنها 12 پایگاه هنوز هم تحت کنترل نظامیان امریکا فعال می باشد.
صدای امریکا آشنای شما.
و گزارش بعدی ما، طبیعت همیشه برای ما پیام میفرستد، اما بسیاری از ماها پیام های طبیعت را درک نمی کنیم. ولی تریستین گولی که از بریتانیاست این پیام ها را می تواند درک کند. این جستجوگر بریتانیوی در 5 قاره جهان به کوه ها بالا شده و روش های راهیابی را در نقاط دوردست جهان مورد مطالعه قرار داده است. او همچنین مکتب را پایه‌گذاری کرده است که راهیابی طبیعی در آن مطالعه می گردد تا برای مردم در قسمت باز کردن رمز پیام های طبیعت کمک شود. به گفته گولی بیش از 850 سرنخ های متفاوت در طبیعت وجود دارد که مردم را برای یافتن راهشان پیش بینی آب و هوا کمک می کند. جزئیات این مطلب را از احد عزیزاده می شنوید.
اگر شما در وسط بیابان قرار دارید و قطنما و یا نقشه هم در اختیار ندارید، تشویش نکنید. تریستن گولی یک جستجوگر بریتانیایی میگه که شما هنوزم میتونین راه خانه‌تون را پیدا بکنید. مشروط به این که بتونین سمت شمال در هر موقعیت که هستن پیدا کنید.
پیدا کردن آفتاب یکی از اولین چیزهایی است که باید در جستجوی او باشین. اگر در شمال استوا قرار دارید، در چنین وقت آفتاب در وسط روز در سمت جنوب طلوع میکنه. این بهترین جایی است که باید از اونجا آغاز کنین.
درخت هم میتونه کمک کنه، زیرا شکل و رنگش میتونه مسیر قطب شمال نشان بده. میفهمین چطور؟
Trees grow bigger, more bushy. There's just more trees.
درخت ها بزرگ و ضخیم میشن. در مناطق جنوب درخت ها زیاد است، زیرا این منطقه بیشتری نور و روشنی را جذب میکنه و در این حال برگ درخت های این منطقه کوچکتر و رنگ او در مناطق جنوبی نسبت به منطقه شمالی روشنتر است. آفتابی که به این برگ میتابه از سمت جنوب است و سایه برگ ها همیشه به سمت شمال.
طبیعت سرنخ‌های را هم فراهم می‌کنه که ما را در قسمت پیشگویی آب و هوا یاری می‌رسونه.
Well, I think a lot of people are still familiar with the most popular bits of weather law. So, red sky at night, sailors
فکر می‌کنم که بسیاری مردم هنوز هم با معروف‌ترین قانون آب و هوا آشنایی دارند. یعنی این ضرب المثل که میگه زمانی که آسمان سرخ است، کشتیرانان باید خوش باشند. در این گفته بسیار واقعیت ها موجود است. آب و هوا سمت غرب می آید و می فهمیم که آفتاب در سمت غرب آسمان غروب می کنه. بنابراین اگر شما در جریان شب آسمان سرخ مشاهده کردین، معنی این وضعیت است که فضا و آسمان در سمت غرب صاف است. به عبارت دیگر آسمان از مسیری که آب و هوا می آید پاک و صاف و بی‌ابر است.
گولی میگه که در درک طبیعت هیچ چیز تازه وجود نداره، اما مردم امروز مایل با درک آن نیستن. او به گونه مثال با آسمان اشاره میکنه.
But there are lots and lots of clues that people knew 100 years ago that we've started to forget.
سرنخهای بینات زیاد وجود دارد که مردم از 100 سال به سو در مورد او میدانستن، اما ما او را به فراموشی سپردیم. هر ابر در واقع بر ما میگه که روز بعدی چی اتفاق رخ میده. یک مثال بسیار خوب او ایست که اگر ما یک دایره را در اطراف آفتاب مشاهده کردیم، بر ما در مورد یک نوع ابر مشخص نازک قصه میکنه که به نام سیروس ترتس یاد میشه. این یک نوع ابر است که قبل از اینکه آب و هوای بد به وجود بیاید، او را ما میتونیم ببینیم. البته معنی او این نیست که حتما آب و هوا بد خواهد شد، اما این یک سرنخ بسیار قوی است که میتونیم او را مشاهده بکنیم.
شما میتونین به سرنخهای بیشتر نظر بندازین. صرف نظر ایزی که آسمان تا چی اندازه صاف و پاک است، گولی میگه که آسمان هیچگاه آبی نیست. همیشه رنگ سفید رنگ را با خود داره.
بسیاری مردم در طول زندگیشان چنین چیزهای را متوجه نشدند، زیرا چیزی به نام نور پراگنده موجود است و این نور مولکول ها را در هوا پراگنده میکنه و زمانی که شما در آسمان تشخیص دانین میتونه آب و هوا را پیش بینی کنین.
در صورتی که رنگ خالص سفید در امتداد خط افق دیده شود، نشانه آب و هوا صاف است. زمانی که رنگ سفید تغییر کرد، نشانه آب و هوای بد است. زمانی که رنگ خاکستری بود، معنیش آب و هوای توأم با گرد و غبار، نمک و یا قطرات اسید است. آقای ترسنگولی یافتهای خود در کتاب تحت عنوان هنر از دست رفته طبیعت خواندن نوشته است.
برایم نام از کابل رسیده، دوباره خون برگهایم دویده، برگهایم دویده. برایم نام از کابل رسیده، دوباره خون برگهایم دویده، برگهایم دویده. نوشتم مادر پیرم که برگرد، جوان گشته سفراقت کشیده، سفراقت کشیده. جوان گشته سفراقت کشیده، سفراقت کشیده. دختر همسایه ماست، قشنگ و تازه و تر مثل گل هاست. یگانه یادگار بابا سفتر، برایم نو عروسی آرزو هاست، عروسی آرزو هاست. برایم نو عروسی آرزو هاست، عروسی آرزو هاست. برایم نام از کابل رسیده، دوباره خون برگهایم دویده، برگهایم دویده. نوشتم مادر پیرم که برگرد، جوان گشته سفراقت کشیده، سفراقت کشیده. جوان گشته سفراقت کشیده، سفراقت کشیده. شهری آرزوها می روم من، پر از عشق و تمنا می روم من. بدوشم کل باری از حوادث، بدیدار سفرا می روم من، از اینجا می روم من. بدیدار سفرا می روم من، از اینجا می روم من. برایم نام از کابل رسیده، دوباره خون برکایم دویده، برکایم دویده. نوشتم مادر پیرم که برگرد، جوان گشته سفر قد کشیده، سفر قد کشیده، جوان گشته سفر قد کشیده، سفر قد کشیده.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. برنامه های رادیو آشنا با این گزارش ادامه دارد. استفاده از اینترنت در عقص آرا در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری حزب دموکرات در ماه مارچ سال 2000 در ایالت آریزونا بسیار موفق بود، با حال که رای دهندگان از یک سیستم جدید در ایالت یوتا در رای گیری امسال استفاده کردن و از طریق اینترنت رای دادن. امیدواری های وجود دارد که به صورت وسیع تر از شیوه های جدید رای دهی استفاده صورت گیرد. صدای امریکا با یکی از مسئولین صفحه election.com در این مورد مصاحبه انجام داده است که فشرده آن را از نسرین محمود عزیزی میشنوید.
اولین بار در سال 2000، زمانی که هنوز اینترنت نوپا بود، دموکرات ها به اعضای حزب خود اجازه دادند تا در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری در ایالت اریزونا از سه گزینه که شامل رای دادن در محل، از طریق پوسته و از طریق اینترنت بود استفاده کنند. این اقدام در آن زمان بسیار شجاعانه بود، زیرا مردم تجربه اندکی در این زمینه داشتند، اما نتیجه آن بسیار موفق بود. در حدود 37,000 رای دهنده دموکرات ایالت اریزونا از گزینه اینترنت استفاده کرده و رای دادند. 20,000 رای دهنده دیگر آرایشان را از طریق پسته ارسال کردند و 20,000 رای دهنده شخصا به مراکز رای دهی رجوع نمودند. اما سالهای بعد از سال 2000، شرکتی که ناظر رای دهی از طریق اینترنت است گفته است که ایالت‌های دیگر کدام علاقمندی در استفاده از این تکنولوژی نشان ندادند و فقط ایالت اریزونا به طور نمونه یک بار از این شیوه استفاده کرد. جوزف موهن، رئیس صفحه election.com، در مصاحبه با صدای امریکا گفت موفقیت رای دهی از طریق اینترنت در سال جاری در ایالت یوتا که از تکنولوژی بلاکچین استفاده کردند شاید باعث شود که دیگر ایالت‌ها هم با آن علاقه بگیرند. تکنولوژی بلاکچین بنابرای است که فهرست‌ها به طور مداوم در حال رشد و ثبت می باشد و هر مورد ثبت شده به مورد قبلی راجع می شود و در نتیجه تقلب و اصلاح آرا در آن بسیار دشوار است. موهن می گوید در سال 2000 برای آنها آسان بود که ایالت اریزونا را وادار به رای دهی از طریق اینترنت کنند، زیرا در آن زمان اریزونا مطابق به قانون حق رای دهی که مربوط به وزارت عدلیه می شد عمل می کرد.
ما با تلاش و کار شدید قادر شدیم مقام ها و رهبران حقوق مدنی را متقاعد سازیم که با استفاده از این فناوری هیچ کس از حق خود محروم نخواهد شد.
موهن گفت باشندگان کم درآمد، رای دهندگان از نژادهای مختلف مانند هسپانوی ها، امریکایی های سیاه‌پوست و سرخ‌پوستان را در این زمینه آموزش دادند. موهن میگوید که در سال 2000 تا حد با سیستم رای دهی از طریق اینترنت آشنایی داشتند، اما قادر گردیدند که از تکنولوژی پیچیده و رمزدار برای ایجاد سیستم رای دهی از طریق اینترنت استفاده کنند. او میگوید در آن زمان مصارفشان در ایالت اریزونا بالغ بر 7.5 میلیون دلار شده بود، در حالی که امسال در ایالت یوتا این مصارف فقط 18,000 دلار بود. موهن میگوید بر علاوه این که مصرف این روند بسیار هنگفت بود، آمادگی های قبلی را هم در قبال داشت.
ما اطلاعات در مورد در حدود 850,000 دموکرات راجستر شده را اخذ کردیم و هر یک از این افراد یک ماه فرصت داشتند تا اطلاعات خود را تایید کرده و در اینترنت ثبت شوند. بعد از آن به هر یک از آنها یک شماره خاص شناسایی دادیم که در زمان رای دهی از آن استفاده کنند.
موهن علاوه نموده میگوید با رای دهی از طریق اینترنت نیاز نیست که در قطارهای طویل برای ساعتها در مراکز رای دهی انتظار کشید و یا به جاهای دورتر برای رای دادن رفت. بر علاوه با گفته موهن استفاده از تکنولوژی بلاکچین کاملا مسئول بوده و امکان هک کردن آن وجود ندارد. اما اینکه چرا با تمام سهولت‌هایی که فراهم می‌کند از این سیستم استفاده نمی‌شود به گفته موهن بازی‌های سیاسی در کار است. او می‌گوید در مراحل رای‌دهی معمولاً کسانی که قبلاً نماینده بودند دوباره انتخاب می‌شوند، زیرا سیستم انتخابات به همین شکل ساخته شده است و همین نمایندگان هستند که حق استفاده از سیستم را اجازه می‌دهند و می‌دانند که رای‌دهی از طریق اینترنت به نفعشان تمام نمی‌شود.
صدای آمریکا، آشنای شما.
پیشگویی اوضاع جوی بعضی مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز سه شنبه به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 8، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 12، آسمان صاف. هرات 29-17، مزار شریف 27-17، فرا 34-22، بامیان 8-1، غزنی بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 5، خوست بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 11، لوگر 21-8، لغمان 26-14، جلال آباد 28-16، قندوز 27-4، اندخوی 26-14، میمنه بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 15، شبرغان بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 15، فیض‌آباد بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 8، حیرتان 29-16، شغنان 17 -2 برفباری و سالنگ‌ها بلندترین درجه حرارت 2، پایین‌ترین -2، آسمان بالعموم ابرالود خواهد بود.
توجه کنید به خلاصه چند خبر. مردی که هنگام تلاشی در مرکز بازدید کنندگان مقر کنگره آمریکا سلاحش را به سوی پلیس نشان گرفت، در اثر شلیک پلیس زخمی شد. ماتیو وردیروزا، قماندان پلیس مقر کنگره آمریکا، روز دوشنبه به خبرنگاران گفت در این رویداد یک زنی که در محل حادثه حاضر بود به گونه سطحی زخمی شده و هیچ آسیبی به نیروهای پلیس نرسیده است. قماندان پلیس کنگره افزود که تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهد که این مرد به شکل انفرادی به این اقدام دست زده و قبلا نیز در محوطه قصر کنگره رفت آمد داشت. حکومت پاکستان تصمیم گرفته است تا علیه شورشیان اسلامگرا در ایالت پنجاب عملیات نظامی را آغاز کند. مقام‌های پاکستانی که نخواستند از آنها نام برده شود، با خبرگزاری رویترز گفتند که این عملیات توسط بخش شبه نظامیان اردوی پاکستان موسوم به رینجرز برای انداخته خواهد شد. لاهور، مرکز پنجاب که پر جمعیت ترین و ثروتمند ترین ایالت پاکستان است، روز یکشنبه شاهد وقوع یک حمله انتحاری بود که در اثر آن حداقل 70 نفر کشته شد. جنرال امیر علی حاجی زاده، قماندان نیروی هوایی و فضایی سپاه پاسداران ایران، میگوید که کشورش به برنامه انکشاف میزایل های بالاستیک خود با وجود تعزیرات جدید ایالات متحده ادامه خواهد داد. سپاه پاسداران ایران در ماه جاری میلادی چندین میزایل بالاستیک را آزمایش کرد که از سوی رهبران کشورهای غربی محکوم شد. ایالات متحده در واکنش به این آزمایش ها هفته گذشته تعزیرات جدید را علیه دو شرکت ایرانی وضع کرد. جان برنن، رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA، اوایل ماه جاری میلادی به مسکو سفر کرده بود. خبر سفر این مقام بلند رتبه آمریکایی به روسیه روز دوشنبه از سوی یک سخنگوی وزارت خارجه روسیه فاش شد و سپس CIA آن را تایید کرد. اردوی سوریه میگوید که بازپسگیری شهر باستانی پالمیرا از داعش نقطه آغاز عملیات گسترده علیه پایگاه‌های داعش در رقه و دیر الزور خواهد بود. بشار الاسد، رئیس جمهور سوریه، بازپسگیری پالمیرا را یک پیروزی مهم و اثبات مؤثریت اردوی سوریه و متحدین آن در جنگ علیه دهشت افغانی خوانده است. واشنگتن و انقره روی طرح گسترش همکاری به خاطر جنگ علیه داعش بحث می کنند. این مطلب را جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده، روز دوشنبه پیش از ملاقات با مولود چاوش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه بیان کرد. و وزارت عدلیه آمریکا میگوید که بدون کمک شرکت فناوری اپل توانسته با معلومات آیفون یکی از مهاجمین حمله سان برناردینو در ایالت کالیفرنیا دسترسی حاصل کند. پایان خبرها.
شنیدید؟
شنوندگان عزیز، همکاران ما در بخش پشتو در استودیو حاضر هستند تا برنامه خود را خدمت شما تقدیم کنند. ما تا نیم ساعت دیگر با آخرین اخبار و گزارشات دوباره خدمت شما عزیزان حاضر می‌شیم.